تو موضوعات مختلف برگزار شد. دوره قبلی مثلا در خصوص کد نویسی بود که در واقع این رقابت بزرگ در سراسر کشور رقم خورد. بعد از اینکه این فاز تست در واقع این موضوع سپری شد، الان دیگه به جایی رسیدیم که میتونیم از سال آینده انشالله المپیک فناوری رو آغاز بکنیم و در موضوعات مختلف، رقابت‌های رباتیک، رقابت‌های پهپادی، رقابت‌های تست و نفوذ سایبری، رقابت‌های کد نویسی و هوش مصنوعی بتونیم از سال آینده این المپیک فناوری رو آغاز بکنیم. و دوباره دیدگاه آیندهمون این هستش که بعد از یک دوره برگزاری در کشور، از سال بعدش به صورت بین‌المللی بتونیم این المپیک فناوری رو رقم بزنیم
انشاءالله. دو پنل تخصصی هم آقای دکتر عباسی دارین، در حوزه هوش مصنوعی با موضوع فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی، و در حوزه هوش مصنوعی در حوزه آینده هوش مصنوعی. شما خودتون به عنوان یک فرد که در این حوزه کار می‌کنید، آینده هوش مصنوعی رو چگونه می‌بینید؟
خب ببینید، الان دیگه هوش مصنوعی تقریبا میشه گفتش که داره توی شونات مختلف در واقع زندگی روزمره ما وارد میشه. از در واقع تسهیل کارهای روزمرهمون گرفته تا موضوعاتی که شاید به قبل از این به فکرمون هم نمیرسید. با توجه به این که این موضوع خیلی داره فراگیر میشه در دنیا، طبیعتاً لازم هستش که در کشور هم به صورت جداگونه و به صورت ویژه بهش پرداخته بشه. طبیعتاً آینده یه زمانی اگر در واقع اینترنت تازه متولد شده بود و بعد از مدت کوتاه 10-15 سال تمام شونات زندگی افراد رو تحت تاثیر قرار داد، الان تقریبا میشه گفتش که بدون اینترنت نمیشه عملا کارهای روزمره رو رقم زد، چه موضوعات بانکی، چه موضوعات حتی گرفتن تاکسی‌های اینترنتی و غیره، در آینده نزدیک هوش مصنوعی هم به همین شکل خواهد شد. لذا نیاز به متخصصان این حوزه، فناوران این حوزه بیش از پیش قطعاً حس خواهد شد و فکر میکنم که در بازه زمانی کوتاه‌تری نسبت به گستردگی اینترنت هوش مصنوعی گسترده تر خواهد شد. لذا لازم استش که آمادگی نسبت به این حوزه رو همگی داشته باشیم و بتونیم در واقع شروع پروژه های مؤثر هوش مصنوعی در کشور رو در کنار سایر کشورها رقم بزنیم تا انشالله عقب ماندگی تو این حوزه فناوری نداشته باشیم
انشالله. آقای دکتر، صحبت طلایی و پایانی شما.
من مجدد دعوت میکنم از همه علاقه‌مندان به این حوزه های فناورانه که فردا ساعت 9 صبح تا یعنی شروع در واقع این اجلاس از 9 صبح هست در محل پارک فناوری پردیس، ورود برای عموم هم آزاد. دعوت میکنم از همه علاقه‌مندان به این حوزه که در این برنامه حضور داشته باشن، از شرایط شرکت در المپیک فناوری هم در واقع شرایطش رو میشنوند و در صورتی که علاقه من باشن میتونن در رقابت های سال آینده که در قالب المپیک فناوری برگزار میشه مشارکت کنن
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر سجاد عباسی فشمی، سرپرست اداره کل ترویج و توسعه خوشه های نوآوری. با هاتون خدافظی میکنم، یک بار دیگه هم هفته جهانی کارآفرینی رو گرامی میداریم.
درد خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم. هفته جهانی کارآفرینی رو به همه کارآفرین های کشور که در واقع بار بزرگ اقتصادی کشور هم روی دوششون هست تبریک میگم. امیدوارم که سال به سال در واقع
اتفاقات بهتری رقم بخوره
کارآفرینی در کشور.
متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
روزنه، شبکه رادیوی گفتگو.
خب، اطلاع از اخبار حوزه سلامت همیشه میتونه جالب و خوب باشه برای افرادی که پیگیر این اخبار هستن. البته بهتون بگم همه ما باید پیگیر این اخبار باشیم، چرا که سلامت با جسم و روان ما تاثیر بسیار مستقیمی داره. بریم سراغ خانم دکتر کیانا فرحی در این بخش اخبار حوزه سلامت که خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم فیروزادوی عزیز، دوستم کار محترم.
متشکرم،
خوشحالم در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب خانم دکتر فرحی، میدونم که با دست پر اومدی و اولین خبر شما چیه، ضمن اینکه به هر حال ما در آستانه هفته دیابت هم هستیم.
بله بله، دقیقا همینطوره. اتفاقا با همین اخبار مربوط به دیابت اگر موافق باشید
خواهش میکنم. قطعا
خواهش میکنم. شعاری که برای روز جهانی دیابت از سال 2021 تا امسال 2023 انتخاب شده بود درباره مراقبت برای همه هست. یعنی ما باید برای هر کسی که مبتلا به دیابت هست امکان مراقبت رو فراهم کنیم. راجبش صحبت کنم، اما شعار اختصاصی امسال شناخت خطرات و اقدامات مؤثره. یعنی خطرات خیلی مهم و عوارض مهم دیابت رو باید بشناسیم تا بتونیم برای اون یه اقدامی کنیم. ما طبق آخرین آماری که داریم 25% جمعیت بین سن 20 تا 70 سال در دنیا مبتلا به دیابت. آمارش خیلی بالاست.
بله.
و در کشور ما بیشتر از 8 میلیون مبتلا به دیابت شناسایی شده البته ما داریم. حالا که خیلی هم هستن که ممکنه دیابت داشته باشن ولی شناسایی نشده باشن، هنوز همجور که خودتون میدونید.
بله.
تا علامت دار بشه. علت این که این شعار انتخاب شده اینه که خیلی از اوقات افراد مراجعه میکنن قندشون در مرحله پیش دیابت یا دیابت تشخیص داده میشه و رها میکنن، میگن ما بریم یا آزمایشگاه دیگه یه جای دیگه ببینیم چه اتفاق میفته، یا اصلا حالا که چیزی نیست، من که چیزی نیست.
اون چیزی رو که خودشون دلشون میخواد برداشت میکنن.
دقیقا همینطوره. اهمیت شناخت عوارض دیابت مثل از دست دادن بینایی، از دست دادن کلیه ها، از دست دادن پاها.
بله.
و عوارض متعددی مثل سکته های قلبی و سکته های مغزی نشون میده که هر لحظه که قند در بدن ما بیشتر از حد لازم بالا باشه میتونه مثل یک ماده سمی و سوزاننده عمل کنه و بر روی بافت‌های مختلف ما تاثیر بذاره.
خوب نشدن زخم‌ها خانم دکتر.
دقیقاً همینطوره. ما بیشترین علت قطع پا رو به خاطر دیابت الان توی دنیا داریم.
بله.
و بیشترین علت دیالیز و از دست دادن کلیه ها باز به خاطر دیابت هست. پس این نکته. نکته دومی که ما متاسفانه روند رو به رشد دیابت رو خیلی سریع داریم توی کشورمون. فقط مقایسه دوتا آمار، سال 99 ما 5.5 میلیون نفر رو شناسایی کرده بودیم درباره کسانی که مبتلا به دیابت هستن و یک سال بعد یعنی 1400 به 8 میلیون نفر رسید و این آماره که واقعا آمار 2.5 میلیون در این یک سال رشد پیدا کرده بود خیلی زنگ خطر بزرگیه، چون دیابت میتونه ناتوان کننده باشه.
بله خیلی هم خطرناکه.
بله دقیقا همینطوره.
پس شعار جهانی روز دیابت مراقبت برای همه است از سال.
بله.
2021 تا 2023.
بله.
ولی امروز شناخت خطرات و اقدامات مناسب.
دقیقا همینطوره. یه نکته هم هست چون در مورد دیابت صحبت میکنیم، دیابت انسولین های نو ترکیب دوباره دارن وارد بازار میشن که شما من دیدم در بخش راجع به فناوری و هوش مصنوعی داشتین صحبت میکردین.
بله.
انسولین های الان دارن به بازار میان و خوشبختانه در کشور ما هم تولید داخل هست که امیدواریم به زودی رونمایی بشه، که اینها فقط نیاز به یک بار تزریق در روز دارن.
چقدر خوب.
زیاد. بله خیلی مؤثرن، افت قند ندارن، به ویژه برای نوجوانان، برای جوانها که به هر حال فعالن توی مدرسن یا توی دانشگاه شاید نتونن مرتب انسولین تزریق کنن.
داروهای نسل جدید.
بله نسل جدید همراه با فناوری های نوین هستن.
بله.
و این نکته خیلی مهمی هم دارن، اینها باعث تعادل وزن در افراد مبتلا به دیابت میشن.
چقدر خوب.
خیلی عالیه، چون یکی از عوارض انسولین که شاکی بودن افراد مبتلا به دیابت میگفتن ما بعد از اینکه انسولین زدیم چاق شدیم و واقعا این اتفاق میفته به دلیل تغییرات بله متعدد برای خب بعد بزنن اینها دیگه این چاقی رو هم ندارن. یعنی انسولین های نسل جدید که تولید داخل هم ما داریم امیدوارم به زودی رو نمایی بشه، حالا اگر شد که من خدمتتون خواهم گفت
انشاءالله.
و اینها در واقع نسل جدید داروهایی هستن که در زمینه دیابت دارن به بازار میان و امیدواریم که به هر حال با استفاده از فناوری نوین و سلای بنیادی اصلا بتونیم در واقع بازسازی کنیم بافتی رو که به خاطر اون از دست رفتن اون دیابت به وجود میاد و خیلی خیلی قدم بزرگه در مسئله مبارزه با دیابت. ولی تا اون روز از این انسولین ها افراد میتونن استفاده کنن
بسیار
با عوارض کمتر. این نکته که اگه فرصت داشته باشیم
بله حتماً.
این یه بخش دیگه هم بگم در مورد افزایش مراجعات کودکان 1 تا 5 سال به دلیل بیماری های تنفسی و به ویژه عفونت های تنفسی حاد به مرکز طبی اطفال هست که مرکز طبی اطفال در تهران که ارجاعه ولی تمام بیمارستان کشور حاد نیست. یعنی مسئله نیست که بخوایم نگران باشیم بله. ولی والدین حتما برای بچه ها سعی کنن اگر مدرسه میرن اگر به هر حال پیش دبستان میرن اگر مریضه بچه نره مدرسه و این اتفاق
باید خانم دکتر این خیلی نکته مهمه آره. یه بار دیگه بلند تاکید کنیم اگر واقعا بچه ها مریضن بگید خانم دکتر خودتون بگید تاثیرش بیشتره.
خواهش میکنم اختیار داری. اگر بچه ها مریضن به ویژه سرفه میکنن خسته میکنن تب دارن خواهش میکنم مدرسه نرن پیش دبستان نرن مهد کودک نرن. واقعا این باعث شده که یه چرخه های خیلی بدی الان به وجود بیاد در مورد عفونت های تنفسی و در روز حتی بیشتر از 400 مراجعه به مرکز طبی اطفال در تهران شده بود
که تعداد کمی هم نیست.
نه خیلی زیاده واقعا. یعنی شما اگه 2400 تقسیم کنید ببینید چقدر آمار بالاست.
بالاست بله.
دقیقا همینطوره.
خیلی ممنونیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما. من حالا بازم خبر دارم ان شاء الله هفته بعد اگر که فرصتی باشه در خدمت این فرصت هم شما.
خیلی متشکرم. خبرهای بسیار مهمی رو فرمودید خانم دکتر. ازتون ممنونم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ. همراه بودیم در بخش اخبار حوزه سلامت با دکتر کیانا فرحی.
علم و زندگی
خب در بخش علم و زندگی میخوایم راجع به یک اتفاق بسیار مهم که در سالهای اخیر متاسفانه زیاد شده صحبت کنیم، یعنی آسیب سلول‌های مغزی که فرد دچار مرگ سلول‌های مغزی می‌کنه و با عنوان آلزایمر ازش نام می‌بریم. راهکارهای قطعاً برای پیشگیری از ابتلا به آلزایمر وجود داره. پزشکان معتقدن یکی از این راهکارها داشتن قلب سالمه، چون هرچی که قلب ما سالم‌تر باشه، خون رسانی به مغز ما هم بهتر اتفاق می‌افته و امکان مرگ سلول‌های مغزی هم کمتره. خب میدونین که سلول‌های مغزی مانند سلول‌های عضلانی هستن و وقتی بازوی ما میشکنه بعد از یک ماه که گچشو باز می‌کنیم می‌بینیم که این عضله تحلیل رفته. سلول‌های مغزی ما هم همینطورن، نیاز دارن که حتماً به کار گرفته بشن. حالا دانشمندان و متخصصان توصیه می‌کنن برای پیشگیری از آلزایمر یه مهارت جدید یاد بگیریم، یا توصیه می‌کنن که حتماً خواندن در دستور کارمون قرار داشته بشه. اما روخوانی منظورمون نیست، بلکه مطالعه عمیقه. با این توضیحات بریم به سراغ آقای دکتر دلبری، متخصص طب سالمندی و رئیس انجمن علمی سالمندی کشور. آقای دکتر دلبری خدمتتون سلام عرض میکنم.
با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و از فرصت استفاده میکنم خدمت همه بزرگانمون در اقصانقاط کشور، پیشکسوتان، فرهیختگان، سلام گرم و ویژه‌ای دارم. انشالله که سالهای سال سایه‌شون به سلامتی بالاتر خانواده ها باشه.
انشالله. آقای دکتر، درباره شایع‌ترین علت زوال عقل در بزرگسالی یعنی آلزایمر می‌خوایم صحبت بکنیم و غذاهایی که میتونن از ابتلا به آلزایمر جلوگیری کنند. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب یکی از راهکارهای مقابله و پیشگیری از آلزایمر بحث مصرف غذاهایی هستش که استاندارد باشه. گفته میشه که آنتی اکسیدان ها و میوه‌جات و سبزیجات نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به آلزایمر داره. تحقیقات نشون داده 3 گروه از ویتامین ها میتونه کمک بسیار زیادی در پیشگیری داشته باشه. گروه ویتامین های گروه ای، اسید فولیک و B12، اینها نقش بسیار مهمی در پیشگیری داره. در چه غذاهای اینا هستن؟ غذاهای ویتامین های گروه ای در گل کلم، اسفناج، کلم بروکلی، عرضم بزرگ شما که آووکادو و ویتامین های گروه B12 و اسید فولیک در عدس، موز، زردچوبه، عرضم لبنیات کمچرب، گوشت ها، اینها این ویتامین ها رو داره و میتونه پیشگیری بکنه. زنجبیل یه ماده غذایی هستش که بسیار موثره و داروهای مثل جینکو از این گرفته میشه و میتونه کمک بکنه. به طور کلی داروهای غذاهایی که فراوری شده مثل سوسیس ها، کالباس ها، سس ها، اینها بسیار مضر و میتونه منجر به ابتلا به آلزایمر بشه. و نکته ای که حالا شاید غذایی نباشه ولی دارویی است بگم بد نیست، دیده شده افرادی که طولانی مدت داروهای بنزودیازپین ها و خواب آورها رو مصرف میکنن شانس ابتلا به آلزایمر بسیار زیاده. و نکته ای که باز شاید مرتبط نباشه، خواب خوب و کافی یکی از عوامل مهم در پیشگیری از آلزایمره و دیده شده آدم هایی که در طول عمرشون و در دوره بازنشستگی 7 ساعت خواب شبانه دارن نسبت به افرادی که 6 ساعت در شب میخوابن کمتر مبتلا به آلزایمر.
بله، خب این خیلی نکته مهمیه. من بارها و بارها هم شنیدم این نکته رو از زبان شما و سایر متخصصین در این حوزه. آقای دکتر، چند تا پیامک هم داریم، اجازه میدیم بخونم؟ خانم راضیه از جاده چالوس برامون نوشتن که مادرشون مبتلا به آلزایمر شدن ولی چون دیر متوجه شدن کاری از دستشون بر نیامده و خیلی اذیت شدن. حالا گفتم برای خودم هم خیلی نگرانم، من الان دارم مرز 40 سالگی رو پشت سر میذارم. از آقای دکتر بپرسید که میتونم با مدیریت نوع تغذیه پیشگیری بکنم یا ممکن از طریق ژن و وراثت این مشکل به من منتقل بشه؟
بحث ژن و وراثت کمتر از 5-10% علت ابتلاست.
بله.
و عوامل دیگه مهمتره. ما یه چیزی داریم به نام آلزایمر کاذب، همین چیزی که خانم نگرانش هستن.
بله بله.
و کاملا آگاهی دارن نسبت به این که فراموشی بهشون دست داده، اینها این خیلی نگران کننده نیست، ولی حتما باید به پزشک مراجعه بکنن چون فراموشی 6 تا علت داره. در رأسش اختلال تمرکز و استراب و افسردگی است که معمولا خیلی هم شایع، قابل درمان. مشکلات تیروئیدی، مشکلات کلیه و کبدی، عفونت‌های مغزی و در نهایت بحث دمانس و اینها هستش. به هر حال این که گفتم قابل درمان، به احتمال زیاد با مراجعه به پزشک میتونه بهتر بشه
انشاءالله. یه پیامک دیگه هم داریم. آقای محمد از پیروزی گفتن که مصرف غذاهای مختلف از جمله بادام و پسته و گردو میتونه از معضل آلزایمر پیشگیری کنه. سنشون رو هم نوشتن، گفتن 72 ساله هستم. آیا برای من در این سن کارایی داره خوردن این مواد؟
قطعا آجیل ها به خاطر اون نقش آنتی اکسیدانی که دارن میتونه بسیار کمک کننده باشه و خصوصا بادام خیلی میتونه کمک بکنه. همکاران طب سنتی بیشتر غذاهای گرم رو توصیه میکنن که ما هم اعتقاد بر این داریم، ولی عرضم بوزو شما، باز از این فرصت میخوام استفاده کنم، این بهانه ای نشه برای اینکه شنوندگان عزیز
بله.
لبنیات و شیر مصرف نکنن.
آره
این بهانه نباشه، حتما باید مصرف بکنن، منتها این شیر یا لبنیاتی که مصرف بکنن با مثلا با عسل، با نعنا، با اینها اون سردیشو بگیرن و استفاده بکنن، چون متاسفانه پوکی استخوان در دوره بازنشستگی و سالمندی بسیار شایع.
بسیار شایع هست. خیلی متشکرم. از بین رفتن این اتصالات بین سلول‌های عصبی در مغز باعث آلزایمر میشه آقای دکتر، درسته؟
بله بله، ما واحد سلولی عصبی به نام نرونه، وقتی این ارتباطات نرونی دچار آسیب میشه و دچار
بله.
مرگ میشن اینها،
بله بله،
این معمولا این اتفاق میفته که بیشتر به خاطر پسوب یه پروتئینی آملیوئید هست که در مغز هست، ولی تا 40% آلزایمر قابل پیشگیری.
قابل پیشگیریه. خب درصد کمی هم نیست. خیلی متشکرم آقای دکتر دلبری، از توضیحات خوبتون مثل همیشه همراه ما بودید. باهاتون خدافظی میکنم.
قربان شما، خدا.
خدا نگهدار. اما آنچه در برنامه امروز روزنه شنیدید. دستاوردهای 14 جشنواره نانو و رونمایی از محصولات زیادی که مورد استفاده کشور هستند، انعقاد قرارداد بین شرکت‌های فناور و صنعتگر و آشنایی مسئولین با شرکت‌های فناور و حل کردن مشکلات کشور. هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم 9 و 10 بهمن 1402 و گفتگو با دبیر علمی این کنفرانس درباره اثرات گرمایشی جهان، توسعه پایدار و تاب‌آوری در امنیت غذایی. هفته جهانی کارآفرینی و اختتامیه جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران در 2 پنل تخصصی در هوش مصنوعی با موضوع فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی و هوش مصنوعی و آینده هوش مصنوعی. بررسی اخبار حوزه سلامت و شعار روز جهانی دیابت با عنوان مراقبت برای همه، شناخت خطرات و اقدامات مناسب. و غذاهایی که میتونن از آلزایمر پیشگیری کنند، گروه ای شامل گل کلم، اسفناج، کلم بروکلی و آووکادو، و گروه بی شامل اسید فولیک B9 و B12، سیانو کوبالامین. امیدواریم روزنه امروز یک مجله علمی فناورانه که از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو به شما تقدیم شد مورد استفادتون قرار گرفته باشه. لطفاً ما رو از نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون آگاه کنید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست و همچنین تلفن گویای ما 2786-1035. خداحافظ تا فردا.
برنامه روزانه رو از رادیو گفتگو شنیدید و در این فرصت شما شنونده میان برنامه هستید با عنوان در جریان باشید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز در جریان باشید که ما درباره روش‌های تشخیص اخبار جدی و شایعات لازم هست یه سری نکات کلی که در هر دو مشترک هست رو بهش اشاره بکنیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته اول منبع هست. منبع و مورد وثوق بودن و قابل اتکا بودن منبع برای ما دارای اهمیت باید باشه به عنوان مخاطب. منبع موثق، منبع معتبر و منبعی که در قبال بنده و شما مسئولیت اخلاقی، حقوقی و اجتماعی رو رعایت کرده باشه و بدونه که باید اطلاعات درست رو برای ما مخابره بکنه. حالا اینکه منبع معتبر به چه منبعی میگیم و آیا یک منبع کفایت میکنه برای اینکه ما متوجه بشیم که یک خبری جعلی بوده یا شایع بوده، حتما باید به این توجه بکنیم که امروز دیگه فکت چکینگ یا چک کردن یا بررسی کردن اطلاعاتی که به دست ما میرسه و حتی به دست خود رسانه ها میرسه از بیش از 3 منبع مورد توجه قرار میگیره و اگر 3 یا 4 منبع رسمی و معتبر اون رو تایید کرده باشن یا منتشر کرده باشن، من به عنوان مخاطب باید اون رو مورد قبول قرار بدم و نسبت به فهم اون و بازنشر اون اقدام بکنم. بنابراین توجه اصلی من باید در تشخیص اخبار جدی و شایعات بر روی منبع باشه. نکته بعدی هست که ما باید به تاریخ‌ها، به عنوان‌ها، به موضوعی که داره روش اطلاع رسانی میشه توجه بکنیم. خیلی مواقع یک مطلبی منتشر میشه پیرامون یک موضوعی که امروز ما باهاش مواجه هستیم، اما وقتی تاریخ خبر رو که منتشر شده و بازنشر گسترده‌ای شده در شبکه‌های اجتماعی بررسی میکنیم، میبینیم که مثلا مال چند سال پیش یا چند ماه قبل هست. در اخبار جعلی و در شایعات ما ارجاع دهی‌های ساختگی داریم، یعنی یه لینک ساخته شده از یه رسانه یا اندیشکده‌ای داریم که وجود خارجی نداره یا دستکاری شده است اون لینک. معمولا مخاطب در واقع اون کلیک رو نمی‌کنه برای اینکه ببینه در منبع اصلی آیا خبر وجود داره و آیا اساسا این منبعی که بهش ارجاع داده شده صحیح هست یا ساخته شده توسط رسانه هست. ما باید مراقبت بکنیم از اینکه کلید واژه هایی که در این دست از اخبار مورد استفاده قرار می گیرن کلید واژه هایی هستن که نمیخوان بذارن که من و شما فکر بکنیم، یعنی درش فوریت بخشی ساختگی داره. خیلی از ما دیدیم در شبکه های اجتماعی فوری، افشاگری، فساد مثلا فلان قدری و و مواردی که بتونه احساسات ما، توجه ما رو به سمت خودش جلب بکنه تا من در پله اول هیجان زده بشم و به موضوع توجه بکنم. ویژگی های دیگه ای هم وجود داره، همونطور که اشاره کردم کلید واژه ها و غیره، که به ما میگه که یک سری خطکش ها و معیارها و الگوها هست که من محتواهای رسانه ای رو مخصوصا برای تشخیص اخبار جدی و شایعات باید مورد توجه قرار بدم تا در دام در واقع این اخبار و اطلاعات که بسیار جذاب و فریبنده هم هستن نیفتم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
با رسیدن به ساعت 10 شما شنونده گفتگوی ویژه هستید از رادیو گفتگو.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی ویژه.
خبرها رو دیدید و شنیدید، آخرین تحولات غزه موضوع امشب گفتگوی ویژه هستش و می‌خوایم به این پرسش‌ها پاسخ بدیم که چرا آمریکا با اینکه قطعنامه آتش بس در غزه رو وتو می‌کنه به دنبال ایجاد آتش بس موقت در غزه هستش، چه اهدافی رو دنبال می‌کنه و رژیم صهیونیستی از تکرار جنایت‌ها در غزه بعد از طوفان الاقصی به دنبال چه اهدافی هستش و آیا دستاورد